علاقه تربیت مبلغ قدیر، خداوند پیامبر رو مبلغ معرفی فرموده است. مهمترین شأن تبلیغی پیامبر مربوط به تبلیغ از قدیر، امام قدیر و اعلان امامت و ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف منهاج الکرامه خودشون تصریح میکنن به این موضوع: اشرف مسائل دین مسئله امامت
هست، که چون خم در قدیر خم به جوشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. هر زمان منتهی شد به نکات سگانهی که در ذیل آیات شریفه 247 و 246 از سوره مبارکه بقره خدمتون عرض کردیم. خلاصه بحث گذشته و ورود به بحث جدیدمون، عرض شد که بزرگان بنی اسرائیل و اهل حل و عقد از جامعه بنی اسرائیل پناهنده شدن به پیامبر زمانشون و از او امام و رهبر و زعیم خواستن که در سایه سار او بتوانن گسیل سپاه داشته باشن تا در برابر طاغوت و طاغوتیان بایستند. نکته مهم و نکته اول این بود که بنی اسرائیل خودشون فهمیدن که در حوزه انتخاب و انتصاب امام هیچ نقشی ندارند، لذا پناه به پیامبرشون بردند. پیامبر هم از ناحیه خدا سخن گفت. نکته دوم این بود که پیامبر نگفت بوئستو من این کار رو کردم یا ابعثو من میفرستم، نه خیر. پیامبر فرمودن که ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، خداوند طالوت رو به عنوان ملک واسه شما فرستاده. وجود مقدس خداوند نکته دوم رو در این آیات این قرار داد که امامت به نص الهی باید باشه. امامت منصوصه هست. و نکته سوم، خداوند آمد شرایط امام رو برشمرد و زاده بستتن فی العلم و الجسم. بنی اسرائیل خورده گرفتن که چرا ای باید امام ما باشه، ما که اولویت داریم به اون. بعد خداوند برشمرد ویژگی های طالوت رو به عنوان امام. دو تا از ویژگیاش در این آیه آمد: و زاده بستتن فی العلم و الجسم. امام کسی است در این آیه مثل طالوت که خداوند علم او رو زیاد کرده، بستید در علم و قدرت جسمانی به او اعطا کرده. پس دو تا از ویژگی های امام، یکیش علم میشه، یکی شجاعت میشه. ما باید نقش علم رو در آیات ببینیم، بعد هم اینها رو تطبیق کنیم با مصادیقی در عالم خارج تحت عنوان امام معرفی شدن. کدوم از ائمه بنی العباس، بنی امیه و خلفای سلاس میتونند مصداق این آیه شریفه باشند در بحث ویژگی های امام؟ ائمه اهل البیت علیهم السلام جایگاه علمیشون تعریف شده است. بزرگان اهل سنت اگر ائمه شیعه اثنا عشر رو به عنوان امام و خلیفه قبول نکرده اند، اما به عنوان عالمان بزرگ جامعه اسلامی پذیرفتند. اقرار به علمیت و جایگاه علمی اهل بیت عصمت و طهارت یه چیزی هستش که ما فقط نمیگیم، بزرگان غیر شیعه هم اقرار کردند. شبهه‌ای در اینجا مطرح میشه در محدوده علم، یکی از عقاید مسلم امامیه در حوزه علم ائمه و پیامبر عظیم الشأن اسلام این هستش که ائمه ما و پیامبر عظیم الشأن اسلام صاحب علم غیب هستند، اما جامعه غیر شیعه برخی از علمای تکفیری و سلفی، برخی از علمای غیر شیعه از جامعه اهل تسنن علم غیب رو برای پیامبر و برای ائمه ما قلوب می دانند و از اساس علم غیب و دانسته های غیب رو بر پیامبر و بر اهل بیت می پوشانند که نه همچین چیزی وجود نداره، این کار می کنند. آیا در قرآن آیاتی هست که بحث علم رو و علم غیب رو مطرح بفرماید که اندیشه شیعه قلوب نباشد و مسند و مأخذ و منبعش قرآن بوده باشد؟ بله آیاتی داریم. آیه 113 از سوره مبارکه نساء جایگاه علمی پیامبر رو مطرح می‌فرماید. پیامبر به عنوان بزرگترین امام، رهبر و زعیم امت اسلامی جایگاه علمیشون در این آیه و آیات دیگر قرآن تعریف شده. وقتی ما جایگاه علمی پیامبر رو در قرآن بیان کنیم، اون کسی که قرار است خلیفه پیامبر اسلام بشه، خلیفه یعنی چی؟ یعنی جانشین، یعنی کسی که خلأ وجودی پیامبر اسلام رو بتونه پر کنه در جامعه. اولین خصوصیت از ویژگی‌های شخص خلیفه و امام مسلمین بعد از پیامبر باید جایگاه علمی باشه، چون خلأ وجودی پیامبر در تمام شؤون باید حفظ بشه. مهمترین شأن پیامبر در امت تبیین معارف الهی هست که این باید جایگاه علمی داشته باشه. جاهل نمیتونه تبیین معارف بکنه. قرآن در دو آیه، حالا ما آیه 113 رو عرض خواهم کرد، قرآن در دو آیه شریفه خودش جایگاه علمی پیامبر و نیازمندی جامعه رو، نیازمندی جامعه رو به جایگاه علمی امام و زعیم و رهبر و امت جامعه معرفی کرده. آیات متعدد، دو تاش رو من انتخاب کردم، 44 و 64 از سوره مبارکه نحل. از سوره مبارکه نحل 44 و 64. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. ای رسول ما، قرآن رو بر تو نازل نکردیم مگر برای اینکه توی پیامبر رافع اختلاف مردم در فهمشون از آیات قرآن باشه. و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه. قرآن می‌فرماید قرآن به تنهایی کتاب اتحاد مسلمین نمیتونه باشه، قرآن به تنهایی رافع مشکلات نمیتونه باشه. قرآن میفرماید مردم در فهمشون از آیات قرآن دچار مشکلاتی میشن. اختلاف فهم در آیات قرآن در کدوم قسم از آیات است؟ خود قرآن بیان داره. در 7 سوره آل عمران میفرماید اختلاف مردم در فهم از آیات تو آیات محکم نیست، تو آیات متشابهه. مردم در فهم از آیات متشابه به مشکل میخورند. 7 سوره آل عمران، اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، هو الذی انزل علیک الکتاب. قرآن می‌فرماید که ما آیات رو دو دسته بر توی پیامبر نازل کردیم، سهمی از آیات محکمات، هن ام الکتاب، اینا ام الکتابن، و اخر و متشابهات. قسم دوم آیات متشابهن. آیات متشابه از اسمش معلومه، آیاتی هستن که مردم در فهمشون دچار اختلاف میشن، هم معنای ایمان فهمیده میشه هم معنای کفر. باید چه کار کرد؟ رافع مشکل کی هستش؟ خود آیه در ادامه میفرماید و ما یعلم تأویله الا الله هو الراسخون فی العلم. مفهوم آیات متشابه قرآن رو هیچ که نمیدونه مگر خدا و راسخون در علم. کلمه راسخون در علم کلمه مهمیه. کسانی که رسوخ در علم دارند و راسخون فی العلم، الف و لام علم، الف و لام جنس باید باشه، کسانی که رسوخ دارند در تمام علوم. رسوخ یعنی چی؟ یعنی کسانی که تبدل رأی ندارن، ثبات رأی و نظر دارن، کسانی که می توانند علم به آیات متشابه داشته باشند و رافع فهم غلط از آیات متشابه در بین جامعه اسلامی باشند. اول خدای، دوم راسخونه در علم. اونایی که رسوخ دارن در علم، ثبات رأی و نظر دارن در تمام علوم، هم علم آگاهی دارن هم به خاطر آشنایی با مبانی اولیه علوم هیچ گونه تبدل رأی و نظر ندارن، لذا قطعا علما مصداق رسوخ در علم نخواهند بود. چون واو واو عطف هست، راسخونه در علم عطف به خدا شدند، جنبه علمی این راسخونه در علم با جنبه علمی خدا هم باید خلاصه یه چیزی به حک بخوره، به هم دیگه نزدیکی و قرابتی پیدا بکنه. به حکم آیه 44 و 64 سوره نحل که میفرماید و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه، ما قرآن رو بر تو نازل نکردیم مگر اینکه تو رافع مشکلات باشی. خب مشکلات امت کجا پیدا میشه؟ در فهم از آیات متشابه. چه کسی مقام تبیین داره برای اختلاف مردم در آیات متشابه؟ شخص پیامبر عظیم و شأن اسلام. لذا اولین مصداق راسخونه در علم پیامبر است، پیامبری که وصل به وحی است، وصل به مبدأ اولیه علم است. کسانی میتونن مصداق دیگر راسخونه در علم باشند که از این عصمت پیامبر و این اتصال به وحی و منبع اولیه علم بهرمند بوده باشن. پس آدم های عادی نمیتونن راسخونه در علم باشن. پس قرآن جایگاه علمی پیامبر رو در دو آیه 64 و 44 سوره نحل بیان فرموده. میفرماید ما قرآن رو نازل نکردیم مگر اینکه تو بیان بکنی. یعنی در کنار این قرآن بیان پیامبر شرطه، برای اینکه وحدت کلمه حفظ بشه، اختلاف نظر از بین بره. انا انزلنا الیک الذکر، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم. لتبینه، آیه دومه، لتبینه للناس ما نزل الیهم، ما قرآن رو بر تو یه پیامبر نازل کردیم برای اینکه تو یه پیامبر بیان بکنی برای مردمی که قرآن برای اونها نازل شده. لتبین للناس ما نزل الیهم، 44 و 64 سوره نحل. قرآن میفرماید قرآن بدون بیان پیامبر به سرانجام نمیرسد و سبب وحدت کلمه مسلمین نخواهد بود. باید بیان پیغمبر کنار قرآن باشه. اما آیا تمام معارف قرآن در زمان پیامبر بیان شد؟ در طول 23 سال حیات طیبه پیامبر تمام معارف قرآن از لسان پیامبر شنیده شد؟ عدل و دلیل بر وضع موجود کتابهای علمای امامیه و اهل سنت است. تمام تفاسیر موجود در امت اسلام گواه بر این است که پیامبر عظیم الشأن اسلام سلام الله علیه و آله و سلم در دوران 23 سال حیات طیبه خود و منصب نبوت و رسالت خود به خاطر اقتضاعات زمان و مشکلاتی که پیش روی حضرت بود نتونستن تمام آیات قرآن، تمام معارف و تمام متشابهات و تمام اون چه که تحت عنوان بیان لازم است برای امت تبیین بفرمایند. مسائل مستحدثه‌ای که بعدها به وقوع پیوست و در زمان پیامبر هیچگاه اتفاق نیفتاد. اینا بعد از پیامبر چه کسی رو باید متولی این امر ببینند که جای پیامبر بنشیند، بهره‌مند از جایگاه علمی پیامبر باشه و تمام مسائل رو بنابر اون چه که وحی الهی مشروع میداند بیان بکند. 247 از سوره مبارکه بقره چی میفرماید؟ میفرماید و زاده بستتن فی العلم والجسم. قرآن میفرماید یکی از ویژگی های امام علم است. اون کسی که رهبر و زعیم و حافظ حدود و قصور جامعه اسلامی میشه، مرزبان جغرافیایی امت اسلام میشه در تمام ابعاد فرهنگی، سیاسی، نظامی و اجتماعی، باید علم داشته باشه. قرآن این رو میفرماید. ما این ویژگی رو در حیات طیبه پیامبر میبینیم. قرآن اشاره به این مطلب کرده است. 64 و 44 سوره نحل، 7 آل عمران، آیاتی که بهش اشاره کردیم، اصل علم پیامبر رو مطرح می‌فرماید. بعد نکته ای رو اشاره کردیم که آقا جون اون کسی که قرار جای پیامبر متولی امر امامت و خلافت بشه، زعامت و رهبری امت رو عهده دار بشه، مرزبان جغرافیایی تمام ادبیات امت اسلام بشه در حوزه سیاست، در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه مسائل نظامی، باید جای پیغمبر می نشیند، از علم پیامبر بهره‌مند باشه تا بتونه جوابگوی تمام مسائل باشه. این رو به دقت عقلی با توجه به آموزه های قرآنی می فهمیم. اما محدوده علم پیامبر چقدره؟ اصل علم ثابت شده است. از همون 64 و 44 سوره نحل و 7 آل عمران فهمیدیم بعضی از محدودیت‌های علم پیامبر رو. قرآن می‌فرماید که ما هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم. از همون یک کلمه فهمیدیم که علم پیامبر علم عظیمی است. تمام معارف قرآن باید در قلب او بوده باشد و در علم او هم باید رسوخ در علم باشه. تبدل رأی و نظر نباید باشه. علما مساق راسخون در علم نمیتونن باشن، فقها و محدثین نمیتونن باشن، چون تبدل رأی درشون هست، هم در بین خودشون هم پیش خداشون. در همون آیه شریفه 44 و 64 انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم. ما قرآن رو برای تو نازل کردیم برای اینکه تو بیان بکنی. این آیه هم می‌فرماید تمام علوم قرآن در قلب پیامبر است، چون هر کسی حق داره از این قرآن سوال بکنه. حتی آیات محکماتش بتون دارد، معارفی رو در خودش گنجانیده است که این معارف باید استخراج بشه. چه کسی این معارف رو داره؟ پیامبر. پس از خود ظواهر این آیات جنجینه علم پیامبر فهمیده می شود. در آیه 113 به این جنجینه، به این دارایی، به این مخزن و معدن علوم نبوی به صراحت اشاره کرده. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. علمک ما لم تکن تعلم. 113 نساء. علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. قرآن می‌فرماید اون چه که مصداق جهل بوده است مبدل به علم کرده. کی؟ خدا. برای کی؟ برای پیغمبر. علم خدا که توی پیامبر رو مالم تکن تعلم. جمله نفی است، مایه موصوله است. اون چرا که نمیدونستی، اون چه که مصداق جهل هست برای پیامبر مبدل به علم شده است. چه چیزی مصداق جهل هست؟ هر اون چه مصداق جهل هست برای پیامبر علم شده، برای پیامبر علم شده. علم به زمان قیامت جهله، علم به زمان ظهور جهله، علم به احوالات قیامت، علم به بهشتی ها و جهنمی ها، علم به گذشته عالم، علم به آینده، مبدأ و معاد، تمام اینها جهل است. اما به نص قرآن با این مالم تکن تعلمی که خدا فرمود، مایه موصوله‌ای که در سیاق نفی آورد، افاده عموم کرد. علم پیامبر اینه. اون کسی که قرار است خلیفه این پیغمبر بشه، بر منصب زعامت و جایگاه امامت و خلافت این پیامبر بشینه، باید همین گنجینه علم رو در اختیار داشته باشه. لذا پیامبر به صراحت فرمودن، بزرگان اهل سنت بیشتر از جامعه شیعه نوشتند که قال رسول الله انا مدینة العلم و علی بابها. من شهر علمم. کسی که بخواد ورود به شهر علم پیدا کنه باید از در بش وارد بشه. کسی بخواد از مخزن علم نبوی بهره مند بشه باید از قدیر بیاد، باید تحت تبعیت امام قدیر قرار بگیره، باید امام قدیر رو بشناسه، با قبول امامت و زعامت او وارد حریم شهر نبوت می شود و از علم پیغمبر بهره مند می شود. تا اینجا دو سه تا آیه رو بحث کردیم، بحث ادامه داره جلسه بعدی. یه صلواتی ند بفرم.